و البرز به جهت کاهش بار ترافیکی جایگاه سوخ با همکاری تعدادی از جایگاه‌های منتخب سطح استان از دیروز ساعت 5 بعد از ظهر نسبت به عرضه گاز رایگان به هموطنان اقدام کردن. از اینجا درخواست می‌کنیم از تمام خودروهای دوگانه سوزی که در استان تهران و البرز هستن به این جایگاه‌ها که اسامیشون رو در سایت ما اعلام کردیم و خبرگزاری مختلف مراجعه بکنن و به صورت رایگان نسبت به دریافت گاز طبیعی و سوخت خودروی خودشون اقدام کنن.
بله، متشکرم از شما. فقط در تهران هست یا البرز و
نقاط دیگه کشور؟ ما چون به این دو استان رو ترافیک جایگاهی داشتیم، صرفا در حال حاضر در همین دو استان، استانهای دیگه ما درخواست داشتیم از طرف جایگاه‌دارا، چون این کار با حمایت و کمک مالی خود جایگاه‌داران و بهره‌برداران اتفاق افتاده. ولی خب صرفا در استان تهران و البرز الان موضوع خیلی مهم بود.
ممنونیم ازتون. جناب جان محمدی، آیا در واقع برای نقاط پرتردد هم تمهیداتی اندیشیده شده که مثلا به صورت سیار باشه به این شکل یا خیر؟
خدمت رو عرض بکنم که در سوخت CNG چون جایگاه ها به صورت ثابت هستن، تمام جایگاه های ما باید استیبل و همونجا باشن و مراجعه ها بهشون مراجعه بکنن، ولی ما در تمام نواحی حالا شمالی مواصلات حالا خروجی ورودی استان تهران، البرز و سایر شهرها هم جایگاه داریم و هیچ کدوم از جایگاه همون هم در حال حاضر هیچ صفی الان ندارن و 24 ساعته پرسنل در داخل جایگاه هستن، مستقر هستن و با مراجعه به جایگاه میتونن از سوخت پاک CNG استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ازتون متشکریم. اگر نکته‌ای هست یا موردی هست که ما و شنوندگان عزیز باید مطلع باشیم، هموطنانمون باید مطلع باشن، از زبان شما بشنویم.
صرفا خدمتتون عرض می‌کنم که حالا تو این روزها و حالا مواردی که هستش، من خواهش می‌کنم از تمام خودروهای دوگانه سوز، علاوه خصوص خودروهای باربری، تاکسی‌ها، خودروهای حمل و نقل عمومی که دوگانه سوز هستن، حتما به جایگاه CNG مراجعه بکنن که بتونیم بار ترافیکی کمتری رو جایگاه‌های بنزین داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. سپاسگزاریم همراه ما بودید آقای جان محمدی. خدا نگهدار شما. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای احسان جان محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن CNG کشور. اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و شما برنامه برای وطن رو دارین، از این شبکه رادیویی میشنوید. اما ازتون دعوت میکنیم از شما شنوندگان رادیو اقتصاد و به ویژه علاقمندان به تولید آثار هنری که به این فراخوان لطفا دقت بفرمایید. فراخوان تولید آثار هنری با موضوع روایت انسانی جنگ، پروژه های متقاضی در دو بخش اصلی انیمیشن و هنرهای تجسمی مورد ارزیابی و حمایت جدی معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرند. علاقمندان می توانند تا 25 اسفند ماه برای ثبت نام و ارسال طرح‌ها به سامانه خدمت به نشانی خدمت.isti.ir مراجعه کنند.
سلام به مخاطبان رادیو اقتصاد. این پادکست ایران نامه است که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. زبان و ادب فارسی و بررسی آثار بزرگان و مفاخر ایران زمین موضوع اصلی این برنامه است. امروز میخوایم درباره صبر صحبت کنیم، ویژگی که شاید در شرایط فعلی برای هممون مهم و ضروریه. در ادبیات غنی فارسی، صبر نه به معنای تحمل ذلیلانه، بلکه به مثابه شکوه ایستادگی و کیمیایی که مثل وجود سالک رو به طلای کمال تبدیل میکنه. شاعران پارسیگو صبر رو کلید فتح قله‌های معرفت و تنها راه عبور از طوفان‌های سهمگین زندگی میدونن. تو این برنامه سه تا رویکرد اصلی صبر در اشعار کلاسیک رو بررسی می‌کنیم. رویکرد اول، صبر کلید گشایش و پیروزیه. بزرگان ادب ما معتقدن که پایان هر شب سیاهی سپیده و این سپیدی تنها سهم کسانی هست که صبوری پیشه کردن. همونطور که حضرت حافظ هم میگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این بیت به زیبایی پیوند ناگسستنی بین پایداری و پیروزی رو به تصویر میکشه. اما بریم سراغ رویکرد دوم. در رویکرد دوم صبر کیمیای دگرگونیه. در نگاه عرفانی صبر فرایندیه که سختی ها رو به زیبایی و تلخی ها رو به شیرینی بدل میکنه. حافظ در بیت مشهوری این استحاله رو چنین بیان میکنه: صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی رسد کان تو باشد. یا در یه جای دیگه نمادی از تبدیل شدن سنگ به لعل رو به کار میبره، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر. بریم به سراغ رویکرد سوم که صبر در برابر ناملایمات روزگار هست. سعدی شیرازی که خودش استاد اخلاق و حکمته، صبر رو زرهی در برابر تیرهای بلا میدونه و معتقده که تلخی صبوری میوه شیرین به بار میاره. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. او همچنین در گلستان تاکید میکنه که تندی و شتاب زدگی کار شیطانه و وقار و درنگ صفت مردان راهه. تندی مکن که رشته پیوند بکسلد، آرام صبر کن که گره وا شود به صبر. به طور کلی در منظومه فکری مشاهیر ادب فارسی، انسان صبور انسانیه که بر هیجانات لحظه‌ای خودش چیره میشه و با نگاهی بلند مدت به تماشای نقشبندی حکمت الهی در آینه زمان میشینه. این صبوری ریشه در امید داره، امیدی که هرگز خاموش نمیشه.
تو ای میهن، تو ای ایران، تو ای امید بی پایان، تو ای ملک اهورایی چه بی انداز زیبایی.
از صبر صحبت میکنیم، واژه‌ای که این روزها همه ما بهش نیاز داریم. در شرایط بحرانی کنونی باید صبر داشته باشیم و بتونیم هیجاناتمون رو کنترل کنیم. برای همین هم میریم به سراغ دکتر سید حسین میرباقری، استاد توسعه فردی، تا درباره صبر و آرامش ذهنی و آرامش درونی در شرایط بحرانی از زبان ایشون بشنویم.
دوستان خوبم سلام. امیدوارم که این روزها رو به خوبی سپری کنید. قطعا شما با مهارت‌هایی که دارید و مهارت‌هایی که کسب می‌کنید این اتفاق می‌افته و این روزهای سخت رو با مهارت‌ها و تکنیک‌های بسیار عالی به خوبی سپری می‌کنید و روزهای بسیار خوبی رو در آینده خواهید دید. این روزها اعتقاد و ایمان خیلی می‌تونه به حال خوبتون کمک کنه. گاهی باید صبوری کرد. البته دوستای خوبم، صبر یادمون باشه که با تحمل کردن فرق داره. وقتی در شرایط بحران صبوری میکنی یعنی این که شرایط رو پذیرفتی و با پذیرش در حال سپری کردن شرایط هستی، فشاری رو به خودت وارد نمیکنی. اما وقتی داری شرایط رو تحمل میکنی یعنی این که مشکل و بحران رو نپذیرفتی، فقط منتظری زودتر زمان بگذره و این بحران تموم بشه. به عنوان یک روانشناس و فردی که سالها در حوزه توسعه فردی و شکوفایی انسانها کار کردم، میخوام بگم که در بحرانها انسانهایی که صبوری پیشه میکنند نه تحمل، دستاوردهای بسیار زیادی رو به دست میارن. باور کنید که با صبوری کردن زندگی براتون راحت‌تر و آسان‌تر میشه. اما الان ممکنه یکی بگه ای بابا این آقام نفسش از جایی گرم در میشه، تو این شرایط بحرانی ما چجوری باید صبوری کنیم و چگونه باید آرامش داشته باشیم و چگونه این مسیر رو سپری کنیم؟ نگاه کنید رفقای خوب من، اگر شما بیاید یک تحلیل سود و زیان برای خودتون ترسیم کنید، یعنی روی کاغذ بنویسیم من اگر نگران باشم چه سودی میبرم و اگر نگران باشم چه زیانی میبرم، و همچنین یه تحلیل سود و زیان دیگه ای آماده کنید، اگر آرام باشم چه سودی میبرم و اگر آرام باشم چه زیانی میبرم. وقتی که به این سوالاتمون با تفکر و تأمل جواب بدیم، قطعا به این نتیجه میرسیم حالا که ما میخوایم در این بحران عبوری به سلامت داشته باشیم، قطعا نگران بودن و مضطرب بودن باعث میشه که اختلالات جدی در زندگی ما به وجود بیاد، و وقتی ما تلاش کنیم که در آرامش باشیم، اون موقع میتونیم نتایج بهتری رو از این دوره بحرانی به دست بیاریم. چند تا نکته کاربردی میخوام بگم که خیلی کمک میکنه که ما در این شرایط آرامی داشته باشیم و بتونیم با مهارت‌هایی که کسب میکنیم این دوره رو به خوبی سپری کنیم. اولین نکته اینه که ما همیشه شکرگزار باشیم. شاکر خدای رحمان بودن خودش یک آرامش بسیار زیادی رو در ما ایجاد میکنه. انسانهایی که دائما شکرگزار پروردگار هستند، در قلبهایشان آرامش عمیقی هدیه میشه و در این آرامش میتونن بهتر فکر کنن، بهتر تصمیم بگیرن و بهتر حرکت کنن. نکته دوم، رفقای خوب، مردم خوب عزیزم، مردم قهرمان ایران، به ارزش هامون به میزانی که پای بند تر باشیم آرامش عمیق‌تری داریم. پس چارچوب های ارزشی خودمون رو یه بار دیگه مرور کنیم و تعهدات خودمون رو به اون ارزش ها بیشتر کنیم. نکته سوم، اهل فکر کردن باشیم و به افکارمون بها بدیم. آدم هایی که فکرهای بزرگ دارن و به آینده های زیبا فکر میکنن و به افقهای روشن مینگرن، اونها انسان های بزرگی میشن و اصولا انسان های بزرگ در دل سختی ها، در دل بحران ها به بزرگی میرسن. نکته دیگه، رو سلامتی جسم خودمون کار کنیم. سعی کنیم ورزش و تغذیه مناسب رو تو برنامه‌مون قرار بدیم تا بتونیم سلامتی جسمی خوبی داشته باشیم. گاهی وقتا با نفس‌های عمیق و آرام میتونیم ما آرامش رو در وجود خودمون جاری کنیم. رو اعتماد به نفس خودمون کار کنیم. اعتماد به نفس خودمون رو قوی تر کنیم. به هر حال بحران ها در مسیر زندگی می آیند و می روند. خیلی وقت ها ما نقشی در این بحران ها و اتفاق ها نداریم، ولی با صبوری و اعتماد به نفس می تونیم و پذیرش، البته و پذیرش این که این بحران هست، این غم، این ترس، این استراب، این استرس هست، و این پذیرش باعث میشه که ما بهتر از این دوران عبور کنیم. نکته دیگه که نکته خیلی خوبیه و مردم ایران زمین به این نکته آراسته هستن، اما به میزانی که بیشتر این نکته رو در خودمون تقویت کنیم، آرامش بیشتری در زندگی ما جاری میشه و اون مهربانی کردنه. آدمایی که اهل شفقت و مهربانی و محبت کردن به دیگران هستن، در دلهای خودشون هم مهربانی باعث آرامش میشه. همدیگر رو دوست داشته باشیم، تو این دوره سخت هوای همدیگر رو داشته باشیم، دست همدیگر رو بگیریم، کلامی، بیانی، مالی، رفتاری، این باعث میشه که آرامش خودمون بیشتر بشه. نکته دیگه، خودمون رو دوست داشته باشیم. اگر خودمون رو دوست داشته باشیم، پس تلاش میکنیم در این شرایط سخت هم خوب زندگی کنیم، خوب فکر کنیم و خوب اقدام کنیم و مسیر حق رو تشخیص بدیم، در این مسیر محکم و پابرجا باشیم. از برنامه ریزی کردن غافل نشیم، نگیم چون بحران به وجود اومده، چون شرایط شرایط بدیه، پس دیگه هرچه پیش آید خوش آید. خیر، ما در هر لحظه مکلفیم که برنامه ریزی کنیم و بهترین ها رو برای خودمون و اطرافیانمون و جامعهمون رقم بزنیم. نکته دیگه، گاهی وقتها با وقت گذروندن در یک فضای طبیعت، کوه، پارک و یک محیط مناسب میتونیم آرامش رو برای خودمون به ارغمان بیاریم، یا میتونیم با گوش دادن به یک سخنرانی خوب، یک موسیقی خوب، یک فیلم خوب، یک فضای دلنشین دوباره آرامش رو برای خودمون ایجاد کنیم. از ارتباط با دوستان صمیمی خودمون غافل نشیم، رفقایی که میتونن با یک لبخند، میتونن با یک جمله مثبت انرژی خیلی بالایی در ما ایجاد کنن. این دوستان رو گاهی زنگ بزنیم و ارتباط خوبی داشته باشیم و گاهی این دوستان رو ببینیم. گاهی وقتا یک قلم و کاغذ بردار و افکار خودت رو بنویس. آه آه که نوشتن افکار چقدر به ما کمک میکنه و چقدر در ما آرامش ایجاد میکنه و نوشتن معجزه میکنه. یادتون باشه این دوره های سخت تموم میشه و از همه مهمتر یادمون باشه که پیروزی نزدیکه و پیروزی و عزت برای مردم ایران زمینه. خدا ناصر شما باشه.
امروز درباره صبر صحبت کردیم. صبر در فرهنگ و ادب پارسی نه یه سکون منفعلانه، بلکه شکوه ایستادگی در برابر طوفان هاست. همون کیمیای نایابیه که تلخی انتظار رو به حلاوت ظفر پیوند میزنه و از دل سنگ صبوری لعل درخشان آگاهی رو پدید میاره.
خوشبختی من خفته در قلب من است، تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی، این وطن ارثیه پشت در پشت من است. هیچ عبر باد ردکی مرد تصخیرش نیست، زن اگر تحمیله، مرد اگر تهدن است، گریه ها کرد وطن تا باورد وطن، ما میپردرد وطن، مادری شیر زن است، قلب من خامه من، خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است.
ممنون از همراهیتون. برنامه برای وطن رو دارین میشنوین از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور. آقای دکتر رحمانیان، سلام عرض ادب، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. خب مثل اینکه ارتباط ما قطع شد با آقای دکتر رحمانیان. همکارانم تلاش میکنن که این ارتباط مجددن برقرار بشه. بیشتر در خصوص دغدغه شما عزیزان شنونده میخواییم سوال بپرسیم از آقای دکتر رحمانیان، اینکه وضعیت پرداخت حقوق به چه صورتیه، اونهایی که مثلا مأموریتی میخوان برن یا رفتن به چه صورتی هستش، آیا تمدید میشه یا خیر، و شرایط جدید دورکاری رو میخواییم ازشون بپرسیم. همچنان همراه ما باشید، اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و ضمن اینکه شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 میتونید با ما همراه باشید و دلگویه های خودتون رو بفرمایین از این طریق. بله، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور. آقای دکتر رحمانیان سلام، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم جمشیدیان و همه شنوندگان خوبتون. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و تسلیت میگم هم ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام، هم شهادت رهبر مجاهد انقلاب اسلامی رو.
متشکریم از شما. آقای دکتر رحمانیان، در ابتدا میخواییم در خصوص شرایط جدید دورکاری برای کارکنان دولت بفرمایید که این اولویت دورکاری برای چه کسایی هست، تا سوالات دیگر رو هم خدمتون بپرسیم.
بله، خواهش میکنم. همونطور که در بخشنامه در واقع تصریح شده بود، اولویت دورکاری با کسانی هست که خدای نکرده بیماری صعب العلاج دارن، بیماری های قلبی یا مزمنی دارند، یا فرزند خردسال دارند، با بانوان هست، بانوانی که به هر حال باردار هستند، شیرده هستند، و کسانی که به نوعی در واقع توی حضور در این شرایط یه مقدار با مشکلات بیشتری مواجه هستند. اینا قطعا اولویت داشتن و همیشه در بخشنامه های قبلی هم طبق همون روال پیش می رفت.
بله، الان وضعیت شروع به کار توی حالا اداره ها و ارگان ها سپرده شده به استانداران، یعنی هر استانی بر اساس شرایطی که توی استانش هست و تصمیم گیری بکنه، یا اینکه خیر برای کل کشور هستش؟
بله، بخشنامه ای رو که در واقع معاون محترم رئیس جمهور صادر فرمودن با در واقع اجازه ریاست محترم جمهوری به همه رؤسای محترم دستگاه‌های اجرایی کشور و استانداری‌ها تفویض اختیار شد که بتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند و خودشون بر ارائه کیفیت خدمات در واقع و ارائه خدمات اولویت دار به مردم عزیزمون در شرایط جنگی نظارت بفرمایند.
بله متشکریم از شما. و اما یکی از دغدغه هایی که هموطنان عزیزمون دارن در خصوص پرداخت حقوق هست که الان وضعیت پرداخت حقوق به چه صورتیه؟
بله مستحضرید که هر سال در واقع حتی سالهای گذشته هم اسفند ماه یه مقدار زودتر 25 اسفند پرداخت می شده. امسال با تدابیری که در واقع دولت محترم در نظر گرفتن و پیگیری هایی که سازمان اداری استخدامی برنامه بودجه و هماهنگی هایی که با خزانه انجام شده هم هر ماه 16 تا 24 سامانه باز می شد و قریب به 2000 دستگاه استانی و ملی بارگذاری می کردن اطلاعات مربوط به حقوقشون رو. امسال زودتر از این و به جهت تسریع که ضرورت داشت با توجه به شرایط جنگی از 12 اسفند باز شد و الان مراحل نهاییش کاملا انجام شده، تایید برنامه بودجه و اون فرایندی که لازم بود به خزانه داری کل ارسال بشه داده ها تایید شدن، فرایند تکمیل شده و انشالله فکر میکنم همین امروز و فردا بحث پرداخت حقوق انجام میده.
حقوق همه کارکنان هستش و همه بازنشستگان و مستمری بگیران به این شکل هست؟
بله بله دقیقا هیچ مشکلی در این خصوص دولت نداره و انشالله با بررسی ها و تایید هایی که انجام شده و خیلی زودتر از حتی سالهای گذشته حقوقشون انشالله پرداخت خواهد شد.
پس بدون تأخیر انشالله خواهد بود؟
انشالله قطعا انشالله. ما هیچ مشکلی در این خصوص نداریم.
بله ممنونیم ازتون. یکی از شنونده های عزیز ازمون پرسیده بودن که اگر ارتباط گرفتیم با سازمان اداری استخدامی بپرسیدن که برای مأموریت ها به چه شکلی هست، کسایی که مأمور شدن آیا تمدید میشه خودکار یا اینکه نباید مراجعه بکنن؟
مأمور اگر مأمور به از سازمان به سازمان دیگه است، خب طبیعتاً به هر حال باید همون چون تفویض اختیار هم انجام شده رؤسای دستگاه ها فعلا همه چیز همون حالت تمدید رو داره چون شرایط رو به هر حال همه در نظر میگیرن. اما مأمور در اون بخشنامه‌ای که هفته گذشته معاون محترم رئیس جمهور هم ابلاغ کردن، مأموریت های روزانه یا تشکیل جلسات غیر ضرور پرهیز داده شده و گفتن که بالاخره اون مواردی که خیلی واجب هست به استثنای دستگاه های خدمات رسانی که باید در میدان در خدمت مردم و این شرایط جنگی باشن.
بله خیلی ازتون ممنونیم. در واقع بعضی از ماموریت های غیر ضروری هم که ممنوع شده.
بله صراحتا به این اشاره شده در بخش.
خیلی متشکریم ازتون آقای دکتر رحمانیان. اگر نکته و موردی هست که شنوندگان عزیز مطلع باشن بفرمایید.
پیروزی امنیت و آرامش دارم برای همه ملت بزرگ و رشید ایران و انشالله این پیچ تاریخی هم با قدرت و با صلابت پشت سر خواهیم بود.
انشالله ممنونم ازتون. خدا قوت. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر حسین رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه برای وطن. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم که نیروهای امداد گاز در سراسر کشور به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند. در صورت مشاهده آسیب به اتصالات، نشت یا قطع گاز و یا هر گونه خرابی مربوط به شبکه گازرسانی ناشی از حملات دشمن با تلفن 194 تماس حاصل فرمایید. شماره تلفن 194 شماره تلفن امداد گاز هست. خدا قوت میگیم به همه خدمت رسانان کشورمون.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده سو